رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم، راوی اخبار در مجله شامگاهی رادیو آزادی در استودیوی شهر پراگ. ساعت به وقت دوشنبه 8 شام است و امروز پنجشنبه 9 دکامبر. پیش از شنیدن ویژه گفتارهای فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و برنامه موسیقی، توجه کنید به آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان که با نامگوی سرخط چند خبر شروع می شود. یک مقام ارشد روسیه میگوید مرزبانان روس آمدند به مرز تاجیکستان و افغانستان برگردند. چین میگوید با کره شمالی تفاهم پیدا کرده است. در تاجیکستان شورای جمعیتی مبارزه با فساد تأسیس خواهد شد. مشروع اخبار. سردار ریاست وزارت کارهای خارجی روسیه مکسیم پیشکوف میگوید مرزبانان روسیه آمدند دوباره حمایت مرز تاجیکستان و افغانستان را بر دوش گیرند. پیشکوف که در گذشته سفیر روسیه در تاجیکستان نیز بوده است، روز پنجشنبه در حاشیه همایش تاجیکستان و روسیه در سال 2010 در شهر دوشنبه گفت بازگشت مرزبانان روس به خواست دولت تاجیکستان بستگی خواهد داشت.
این ارتباطی دارد با نظر خود رهبری تاجیکستان و همچنین با عقیده ما است. البته که همین سرخط باید تحکیم شود.
نیروهای مرزبانی روسیه در سال 2005 با تقاضای حکومت تاجیکستان از مرز تاجیکستان و افغانستان بیرون شده، تنها یک گروه مشاوران حربی در اینجا باقی مانده بود. تاجیکستان و افغانستان حدوداً 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند. برای شرکت در سلسله همایش‌های ائتلاف و اتحادیه کشورها، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو پایتخت روسیه سفر کرد. در اینجا نشست سران کشورهای مشترک المنافع، پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری‌های اوراسیا برگزار می‌شود. در حاشیه این نشست‌ها احتمال می‌رود رئیس جمهور تاجیکستان با سران کشورهای عضو از جمله رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف ملاقات کند. فرستاده ارشد چین دای بینگیو امروز در پخینیان با رهبر کره شمالی کیم یونگ ایل وزیر متشنج در نیم جزیره کره را بررسی کرد. خبرگزاری دولتی چین سینخوا میگوید طرفها در این گفتگوشنید به تفاهم کامل رسیدند. جزئیات این سازش معلوم نشده است. شدت در بین دو کره زمان بالا گرفت که 23 نوامبر بر اثر گلوله بارانی جنوب از طرف شمال 4 نفر کشته شد. در همین حال سردار ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا ادمیرال مایک مولن چین را ابدار کرد که با رام کردن کره شمالی تلاش کافی نمی کند. سازمان شفافیت بین الملل میگوید جهانی شوی اقتصادیات به گسترش فساد در دنیا راه گشاده، عادتهای ناگوار را به فراسوی مرزها پهن کرد. بنابر گزارش نوی این سازمان، یکی از 4 نفر در جهان در سال گذشته رشوه دادند. با وجود نگرانی از گسترش فساد، سازمان شفافیت بین الملل از بهبود وضع در گرجستان در یک سال اخیر ستایش کرده است. مدیر برنامه های این سازمان برای اروپا و آسیا مرکزی میکلوش مارشال به رادیوی آزادی چنین گفت:
سنجش نظر شهروندان عادی گرجستان بهبود وضع را نشان می‌دهد. ممکن این نشان می‌دهد که در حقیقت رشوه‌گیری خرد، فساد خرد در گرجستان به شرافت برخی از اصلاحات و بهبود حکومتداری کاهش یافته است.
در همایش به مناسبت روز بین المللی مبارزه با فساد در شهر دوشنبه اعلان شد که حکومت تاجیکستان شورای جمعیتی را برای گسترش این مبارزه و جلب قشرهای مختلف به این جبهه تأسیس خواهد داد. قرار است رهبری این شورا در عهده رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان باشد. در این باره عبدالرحیم عبدالحسنوف، معاون رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان، اطلاع داد و افزود:
من باوری دارم که به شبهه این یک نتیجه مثبت خود را حتما پس کردن سطح کرپسیون در جمهوری ما حتما یک نتیجه بهتر را میدهد.
جناب عبدالحسنوف گفت آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در 4 سال موجودیت زیاد از 3000 جنایت کرپسیونی را افشا کرده است، در حالی که مقامات دولت از فعالیت آژانس مبارزه با فساد اظهار قناعتمندی میکنند. شارحان بر این که نهاد مذکور با پژوهش‌های خرد سرگرم بوده، تا حال به افشای فساد در سطح بالایی حکومت موفق نگشته است. شهر لیدو اسپانیا اولین شهر در منطقه این کشور شد که در آن پوشیدن برقه و نقاب اسلامی در اداره های دولتی رسما ممنوع گشت. این شهر در ولایت کاتالونیا واقع است که پارلمان آن ماه می با قبول یک قانون برقه را ممنوع اعلان کرد، ولی اجرای آن به تاخیر افتاد. قرار است بارسلونا، شهر دیگری از اسپانیا، نیز از این قانون استفاده کند. از 47 میلیون اهالی اسپانیا، 1 میلیون نفر مسلمان میباشند.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
فرهنگ و اندیشه.
فرهنگ و اندیشه. ویژه گفتاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سلام های گرم با شما شنوندگان محترم مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی.
و درودی به پویان با آنهایی که این لحظه ها با مویند.
من هرمگل خودی
و من فیروز برات.
شنوندگان از من معمولا خواهی مرتبطی دیگر در برنامه فرهنگ و اندیشه از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی با شما خواهیم بود.
یاد رس میشیم که این برنامه مرور است به آخرین تحولات فرهنگی در تاجیکستان و جهان.
در آغاز نوگانی های فرهنگی رو از همکارمون خورشید همدم میشنویم.
از 20 تا 24 دکمبر سال روان در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبشاه ستارو دوره دومی فستیوال جمهوروی نوازنده جوان برگزار می‌گردد. در آن زیاده از 100 نفر نوازندگان نوروز از تمام مؤسسه‌های تعلیمی ابتدایی و میانه موسیقی منطقه‌های جمهوری اشتراک خواهند کرد. آنها در بخش‌های فورتپیانو، سازهای تاری و نفسی اروپایی و ملی مهارت اجرا کنندگی خود را نشان می‌دهند. دوره اول فستیوال از 20 نوامبر سال روان در مؤسسه‌های تعلیم ابتدایی و میانه موسیقی هر یک شهر و نواحی جمهوری آغاز گردیده بود که غالبان بعد دوره دوم راحت گرفته بودند. فستیوال مذکور در دایره برنامه دولتی رشد موسیقی کسبی بخشیده شده، هدف از آن بلند برداشتن ذوق طالب‌علم و هوسمندگردانی نوازندگان نوروز، خصوصا پیدا کردن استعدادهای بهترین میباشد. 3 نوامبر سال روان در کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی با افتخار 75 سالگی زادروز کتابشناس معروف تاجیک رحیمجان شریفزاده کنفرانس علمی استقلالیت و رشد علمی کتابداری تاجیک دایر گردید. تشبثکاران کنفرانس مذکور وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی، پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات و کتابخانه دولتی بچگانه به نام میرسید میرشکر میباشند. در شهر کولو بخشیده با 45 سالگی فعالیت ایجادی و 60 سالگرد تولد بابا جان عزیزوف هنرپیشه خلق تاجیکستان همایش فرهنگی دایر گردید. حمید عبدالله شهردار کولو فعالیت ایجادی بابا جان عزیزوف را نمونه ارزشمند برای نسل‌های آینده عنوان کرد. شاعر خلق تاجیکستان حق نظر غایب بابا جان عزیزوف را صاحب مکتب در ساحه هنر سرایندگی عنوان کرد. جناب غایب میگوید آواز طلایی بابا جان عزیزوف بایگری ملی ما محسوب میشود و ملت باید هنر این آوازخوان را قدردانی کند. بابا جان عزیزوف در برابر آرینا هاشم، ظفر نازیم، جورابیگ مراد و آوازخوانان دیگر تاجیک سراینده شناخته بوده و در نیمه دومی عصر گذشته به فعالیت ایجادی آغاز نموده است. اختر بلند، یاد وطن و معلم از اولین سروده های بابا جان عزیزوف بودند که در آوان جوانی شهرت سندوری او را میان مردم افسون کردند. در دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیده به 100 سالگی شاعر و قهرمان تاجیکستان میرزا تورسونزاده محفل علمی فرهنگی برگزار گردید. در این همایش از نقش برگزیده میرزا تورسونزاده در عرصه ادبیات و سیاست زمان شوروی یادآوری شده، ذکر شده است که میرزا تورسونزاده یکی از چهره‌های مشهور ادبیات دوران شوروی است که او را نه تنها در داخل کشور بلکه خارج از آن نیز همچون شاعر و سیاستمدار می‌شناسند. ویتا سیبولسک یک دختر تاجیکستانی در آزمون ملکه حسن آسیا جای دوم را صاحب شد. به اطلاع خبرگزاری سینخوا، آزمون شام روز دوشنبه در شهر خفه مرکزی ولایت شرقی انخوای چین با پیروزی وان سین نماینده چین پایان یافت. مقام سوم هم نصیب نماینده چین گردید. برای تاج ملکه حسن آسیا 18 نازنین از کشورهای گوناگون قاره مبارزه بردند. باری اول با آزمون غالبان آزمون‌های ولایتی چین هم راه داده شدند. نحوه شرکت و هویت خانم سیبولسکا در این آزمون مشخص نیست، ولی این نکته جالب است که مرتبه دوم است. در سال جاری نمایندگان تاجیکستان برنده آزمون دختران شایسته در خارج از این کشور می‌شوند. از 31 ژانویه تا 3 فوریه در قزاقستان همایشی آسیایی بازی‌های زمستانی برگزار می‌گردد و جهت اشتراک در بخش برنامه‌های فرهنگی این چهارمینی سرایندگان سرودهای معاصر و استرادا دعوت شدند. در این همایش از تاجیکستان شبنم سورای آوازخوان جوان تاجیک شرکت خواهد کرد.
تشکر خوشوید همکاری ما با اخبار آخرین فرهنگی ما را آشنا کرد و حالا می‌پردازیم به تفصیل مطالب اساسی مجله فرهنگ و اندیشه. نگاه به نقد ادبی. چرا نقد ادبی در حوزه ادبی کم رنگ است؟ نگاه منقدان ارشد تاجیک به سهو و نوحی ادبیات در زمان معاصر.
راه از پیراهای راویگی به سینما. نگاه به حضور منیره حکیم و راوی شناخته در عالم کینو.
عبدالملک بهاری پایه‌گذار ادبیات فانتاستیکی و چرا پیروان این مکتب انگشت شمارند.
نقش و جایگاه عبدالملک بهاری در رشد ادبیات.
و چون همیشه در بخش اخیر برنامه نورالله عبدالله با نمایشنامه با ما خواهد بود.
تنقید میوهی کمونیسم چنین بود شوری زمانی شوروی حرم گل.
فیروز چرا از این شوری شوروی با شنوندگان ارجمند یادآور شدی در حالی که نه همه تنقید را دوست میدارن اما
بله حرم گل شما را فهمیدم گفتنی هستید که اما من با شنونده گرامی چرا از تنقید حرف زدنی هستم اما من که حالا بخش برنامه را با ژانر در ادبیات بخشیدنی ام برای همین قبلا میخواستم که شنونده ارجمند به ماهیت این گفته من هم نظر داشته باشد.
باشد فیروز من هم با اصطلاح قصدی شما را فهمیدم تنقید را در ادبیات پیگیری کرده اید یعنی نقد ادبی را یا نه؟
بله
که خمیرمایه ادبیات آن را عنوان کردن و ادبیات را بدون آن تشکل دادن هم امکان ناپذیر است و فیروز طوری از وضع ادبی موثر معلوم است که این مکتب چندان فعال نیست و این منتقدان سالهای اخیر یگان اثر را نیز با اصطلاح بیلک نمی‌بزیدند. چرا؟
دقیقاً حرمگل در گذشته نه چندان دور من در نظر دارم زمان شوروی را مکتب‌های نقد ادبی هرچند که ادبیات ما در خدمت شوروی بود فعال بودند در آن زمان محض در نتیجه مشکوفی اثرهای خوب هم نوشته شدند یعنی طور شما اشاره کردید از الک منتقدان گذشتند.
بهترش فیروز این موضوع را با منتقدان و خود ادیبان در میان گذاشتیم و از آنها سوال کردیم که وضع نقد ادبی در تاجیکستان چگونه است ببینیم که نظر خود منتقدان و ادیبان به این بحث چگونه است.
باشد بفرمایید.
نقد ادبی شیوه انتقادی اثری بدیعی است که به اصطلاح مغز اثر را کامل می‌گرداند اما در تاجیکستان منتقدان تجربه دار بر این نظرند که سالهای اخیر این شیوه به اصطلاح شستن اثری بدیعی کم رنگ شده است. محمد جان شکوری منتقد و دانشمند تاجیک می‌گوید که ادبیات سالهای استقلالیت به نقد ادبی کمتر اهمیت می‌دهد و این است که سالهای اخیر اصلیت این ژانر کمرنگ گردیده است در حالی که صحو نحوی نقد و یا خود شیوه انتقاد ادبی به تولید اثرهای پرمضمون و ارزشمند مساعدت میکند. آقای شکوری میگوید
منتقدها کسایی که با تنقید علمی، تنقید ادبی، تنقید بدیعی مشغول بودند وقتا با دیگر کارها مشغول با تنقید مشغول نیه اکن نتن ها تقریر نیست مثلا یک کتاب که برآمد کتاب این وقتا بسیار چاپ می شود اگرچه کتاب خانی کم است اکنون حاضر سنزور نیست اکنون تنقید هم نیست برای پالایش این همه کتاب هایی که چاپ می شوند برای این که کتاب های بهتر چاپ شوند کتاب های سوس چاپ نشوند اینجا اساسا تنقید وظیفه ادا می کند لیکن همین وظیفه اش را ادا نکرده استاد است کتاب های نو به تقریر می مانند.
منتقدان تاجیک بر این نظرند که دوره طلایی ادبیات ملی تاجیک اگر از اثرهای نو و ده منشا گرفته و اوج شکوفایی آن با زمانی سرآمدان سخن به مثل رودکی و سینا و فردوسی و دههای دیگر معنی داد می شود اما در پی شکل گرفتن تحولات سیاسی درباره در گذشت قرنها پیروهای ادبیات نیز تغییر خورد بعد این مضمون که با گذشت اثرها ادبیات تاجیک رو به رشد آورد زمان شوروی هم هرچند که به پیکره ادبیات تاثیر مستقیم داشت ولی مکتب های نقد ادبی همانا پابرجا بود. محمد جان شکوری با افسوس میگوید که متاسفانه امروز همان مکتبی نقد ادبی زمان شوروی هم گویا که زوال یافته است.
همه مقامات ادبی رو برای اهمیت دادن به تنقید برای اهمیت دادن به انکشاف تنقید یاری دادن به پیشرفت تنقید دعوت کرد و این دعوت به خوبی اجرا شدن گرفت.
معتبری رشته که مؤلف چندین مجموعه های نظمی و نثری است بر این نظر است که استقلالیت به ادبیات ملی ما مستقلیت روحیوی را داد اما حالا هم ادبیات ملی ما پیروهای خاصی ادبی خود به شکل مستقل بودن و پاک شدن از آلایش های سیاسی را به دست نیاورده است و این است که با گذشت حدود 20 سال ما نتوانستیم که اولویت ادبی را زنده کنیم. خانم رشته می افزاید که حالا روحیه که ادبیات ما دارد هم اکنون شیوه درباری دارد و حتی نقد ادبی که باید با نحوه خود صدی مرز این خط قرمزی ادبی را گیرد خاموش است.
باید که منقده ما از قبل استاد شکوری اگر باید او اثری سازوار باشد که استاد شکوری برای او قلم صرف کند یا که خدای شرف متاسفانه همون از اثر نیست همون اثری که مردم گفتم یا که منقده ما چیزی براشون همون اثرهای ارزنده نیستن ما هرچند من خودم رو به خاطر همون ایجادکار رو احساس میکنم ولی به هر صورت نیستن همون اثری که مردم برای او یا که منقده ما برای او چیزی جالب و چیزی نمیستن.
در ادبیات معاصر تاجیک خدای شریف محمد جان شکوری عبدالرحمن عبدمنان افستار ترسون از اسکر حکیم، صاحب تبرف عبدالنبی ستارزاده از منتقدان ارشد به حساب می روند. این منتقدان از مکتب نقد ادبی زمان شوروی آوردند. سالهای اخیر نقد ادبی اسکر حکیم، محمد جان شکوری و صاحب تبرف در منبرهای مطبوعاتی کشور باعث سر و صدا شده بود. نقد ادبی صاحب تبرف و محمد جان شکوری از بحث‌های به اصطلاح پر سر و صدا ترین به حساب می رفت. اما امروز شعله نقد ادبی که گفته می شود مادر ادبیات است، در تولید اثر ادبی خیره‌تر می سوزد و پیشوایان ادبیات امروز هم چندان به تحکیم بخشیدن این مکتب تصمیم نشان ندادند. در حالی که محمد جان شکوری می گوید که نقد ادبی نباید در فاصله قرار بگیرد.
همین خیلیت وابستگی همبستگی پیشرفت ادبی و تنقیدی، ادبی و علمی موجود بود. افسوس که این تناسب در زمان ما برهم خورد.
منتقد جوان عزیز میگوید که شاید ضعف پذیری نقد ادبی باشد که ادبیات امروز ما به خاموشترین ساحت تبدیل شده و جامعه درباره بحث و بررسی های مطالب ادبی آگاهی ندارد.
غیر از این توجهی مردم هم به ادبیات خیلی کم شده است. مثلا گفتی به درجه فاجعه‌ای.
هنگامی که این گزارش آماده می شد، عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در صحبت با مجله فرهنگی رادیو آزادی گفت که واقعا وضع نقد ادبی در حال حاضر در فاصله قرار گرفته است. اما این معنی را ندارد که حوزه ادبی معاصر تاجیک منتقدان ارشد را ندارد.
اشعار تازه، نقش کلام سازنده،
تئاتر و تماشاگران،
حفریات و کاوش های باستان شناسان،
وضع کینماتوگرافیا،
گفتگوی فرهنگ ها،
دراماتورگیا و مشکلات آن،
مهارت و استعدادهای دست ناخورده.
این همه در مجله فرهنگ و اندیشه بخش تاجیکی رادیوی آزادی هر هفته در شام پنجشنبه و صبح جمعه تقدیم می شود.
من فکر میکنم که آدم ایجادکار با یک رویش، با یک اسلوب، یعنی که نطقی بردن برنامه های جالب کنسرتی قانع نمیشد.
هرمگل، این چی صدا بود که برای شنونده و حتی من هم غیر انتظار بود، اما صدای شناس برین؟
خطا نکرده فیروز، صدای شناس است. حتی شنوندگانی ما هم به این صدا کیها شناس هستند. این صدا رو از طریق شبکه های تلویزیونی و رادیویی و همچنین جشن های دولتی هم بارها شنیده اید.
مثل کی رویه هست. فهمیدم، اما اسمش رو حالا به زبان آورده نمیتونم، اما از لحن صدا فهمیدم که صدای طبیعی رویگی و یک وقت ها ما هم مثل انا همین صاحب صداها میخواستیم رویه تلویزیون باشیم.
بله فیروز، این صدای منیره حکیم و رویه خوش سلیقه تلویزیون و رادیو تاجیکستان است که وقتای اخیر در فیلم های نو تهیه شده نقش می بازد و میان تماشابین هم همکنون چهره هنرمند شناخته را گرفته است و در نقش های جالب هم اشتراک می کند.
هرمگل، به خاطر ما در فیلم بیهوده خورم میکنی نقش مادری انیس رو می بازید، اما بسیار مادری بی‌رحم بود. چگونه به تماشابین پسند افتاده است؟
این تبعیض که شما چنین نظر دارید فیروز، و نه همه تماشابین نقش منفی رو قبول دارد، اما هستند تماشابینی که به صفت نقش اهمیت می دهد. یعنی تو کجا از اجرای نقش هنرمند می براید.
این هم هنر بوده است گوی؟
چرا نه فیروز، بخصوص کارشناسان صحنه کینو هم بیشتر به این نقطه توجه می کنند، یعنی که منتقدان کینو، و کم نیستند هنرمندان در جهان که در اجرای نقش های منفی سرشناس شدند. در فیلم سکوت هم خانم حکیم و فیروز نقش بازیده است و بهترشون آمده. گرامی، بیایید بر پایه صحبت یو رویم و بشنویم که فیلم سکوت چگونه فیلم است و چرا خانم حکیم و رو به کینو آورده است.
اگر گویم که کینو برای من نوست، نه، زیرا که من از 6 سالگی با کینو سر و کار دارم. آواز می دادم به نقش های خردسالان در جاده کینو. در این هم نقش نیست، لیکن من همچون کودک فرزندی زمرد در فیلم زمرد نقش آفریدم، یعنی که دختری فرزندی زمرد را، این در 33 سالگی. شاید که همون لحظه ها خدا برای من روا دانست است و من فکر میکنم که من در جای خود هستم و بیندار از پیش از هم از خدای مهربان هستم.
قدم نخستین در کینو در آوان کودکی بود، پس قدم دومین در فیلم بیهوده خورم میکنی بود؟
بود یک فیلم حجتی درباره جوان پسری برای نجات دادن غلزار. در آتش سوخته بود، در همون یک آبرزی همون دختره که نو این وی جوان به فاتحه بود است. بعد همون آبرزی همون دختر رو من آفریدم.
در فیلم بیهوده خوره میکنی، این تکلیف خواهش یا پیشنهاد بود که اشتراک کرده؟
این تکلیفی تهیه‌گران همین فیلم طلب شد. در همین نقش بیشتر برای او یک زنی لازم بود که هم ثروتمند باشد، هم سریشتش پر از زیویی باشد، یعنی که اشرف زاده باشد، کمی که اویله ثروتمند و اویله داروی و در مهر و محبتی که با فرزندان خود را در خارجه میخواند، یک اویله که تینچ.
اما تماشابین چهره شما رو آبرزی منفی قبول کرد؟
مقصد تیگران فیلم هم همین بود. یکمش این که من چهره نو در فیلم،
بله.
این علاقه دقت جلب کننده بود. بعد نمیدانم توانستم یا نتوانستم همون ابراز رو داده توانستم. لازم بسیاری ها در کوچه میگن که همون قد دوستت میداشتیم قزنه که گنده بوده، یعنی که توانستم برده رسانده،
به مقصد رسیدیم.
به مقصد بله. رسیدم.
با قریبی فیلم سکوت معرفی شد که شما در اون یکی از نقش های کلیدی رو بازیدید.
این فیلم این هم تهیه‌گران جوان دست دادن و در اینجا اونقدر نقشی کلان نیست، لیکن مادری همون قهرمان دختر رو آفریدم. باز در همین جا هم نشان دادن در گروه بود که با تمکین، با معرفت، زنی با ادراک، یک زنی مهربان رو، یک مادری که یک خانه بزرگ و یک خانه کلان دارد، با مهر و محبت فرزندان خود رو به کمال می رساند.
معمولا هنرمندان سرشناس شدن می خواهند. آیا شما نیز نیت دارید که در بازیدن نقش ها در فیلم ها به چنین نیت برسید؟
در دل شعله ای که در فیلم یکون نقش آفرم نه نداشتم. برای من کفایه است که یک بار برای صحنه برایم، با مردم روبرو شوم. حاضر به هیچ کس هم اثبات کرده دادن لازم نیست، علاکه اون مکتبی که من گذاشتم، یا با یکون کس باید که نگویم که من کیستم، علاکه همه با آوازم میشناسن که من منیره حکیموه هستم. من هم از همین قانه هستم.
آلو چایلت هدار بود مادری من، پیشلاقی پاک سار بود مادری من، آلو چایلت هدار بود مادری من، پیشلاقی مزار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من، یعنی که بزرگوار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من.
شما شنونده مجله فرهنگ و اندیشه رادیو آزادی هستید.
هرمگول این هفته ادبیات ادیبی پرمحصولی را از دست داد. فکر میکنم که عبدالملک بهاری ادیبی سالهای آخر با نوشتن قصه و حکایه های فانتاستیکی پدیده نوی بود در ادبیات ما.
بله فیروز، خودی هم قلمان ادیب میگویند که مرگ او ناگهانی بود و چرا که او برنامه خاصی داشته است که چندین اثرهای فانتاستیکی دیگر رو به ادبیات ترمغان بگذارد، ولی سرنوشت سرنوشت است.
عبدالملک بهاری شاعر سرشناس و نمایشنامه‌نویس برجسته تاجیک هفته گذشته از عالم درگذشت.
گلنظر کلدی شاعر تاجیک میگوید که بهاری از بنیادگذاران ژانر فانتاستیک در ادبیات بود و جایگاه خاصی در ادبیات معاصر تاجیک دارد.
اصول داره با ادبیات تاجیک بعد جنگ بزرگ وطنی در آخرهای سالهای 40 وارد گردیدن، از خوزند با دعوت استاد مرزا پورزاده همراه هم فرهاد هم پولاد تازیز هم صدقی، اینها در یک گروه بودن، با سرپرستی استاد عینی و شهر دوشنبه آمدن و در روز نامه ادبیات ما خدمتهای شایسته کردن.
در نقد ادبی ادبیات تاجیک عبدالملک بهاری با عنوان یکی از اساسگذاران آثار فانتاستیکی شناخته می شدند.
واقعا تا عبدالملک بهاری کسی جدا در آفران اثرهای تخیلی شرکت نبرده بود یا داخل تلاش بسیار نداره بود. این کس در افرادی اساسیت خیالی همچون اساس گذار در ادبیات ما میشود. بسیار حکایت‌های خوب، بسیار قصه‌های زیبا دارند.
تشکر گلنظر کلدی، ادیب شناخته تاجیک بود که با همکارمان عبدالقیوم قیمزاد درباره نقش و جایگاهی عبدالملک بهاری در ادبیات معاصر تاجیک صحبت میکرد. عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتفاق نویسندگانی تاجیکستان، بر این نظر است که سهم عبدالملک بهاری در انکشاف ادبیات کودکانه در زمان استقلالیت کشور فراختر شد و اولین پایه‌گذاری اثرهای فانتاستیکی است. با گفت که او بهاری توانست با ایجاد اثرهای تخیلی کودکانه مکتب ژانر فانتاستیکی را در زمان استقلالیت پایه‌گذاری کند. هرچند که امروز پیروان این مکتب انگوش شمار هستند، اما هستند جوانانی که در این بخش سبقت میکنند.
عبدالعزیز واسی یک از خوانندگان و مخلص ارشدی اثرهای فانتاستیکی بهاری است.
خیلی جالب بود وقتی که همون کتابی برچه اینکوباتوری اش را میخوندم. میدونید وقتی که من خواننده مکتب میونه بودم، در ابتدایی میخوندم و اثرهای برچه اینکوباتوری را یا قصه فانتاستیکی که با قلم عبدالملک بهاری بود میخوندم، خیلی یک برام چیزی جالب بود. منم حتی یک زمان کوشش کردم که چند چیزه که فانتاستیکی بنویسم. این همون یک نوع الهام از نوشته‌های عبدالملک بهاری هم بود.
عبدالملک بهاری همچنین مؤلف چندین دراما و یا خود اثری صحنوی است و این اثرها میان تماشابینان معروف هم هستند. فیروز، یکی از چنین اثرها درامای مسکوی کدوشو هست که وضعی درباره زمان را به طنز کشیده است. عبدالحمید صمد، نویسنده تاجیک، میگوید که در حوزه ادبیات کمی در کم ادیبانی هستند که در بخش درما هم مهارت داشته باشند، اما بهاری توانست موفق شود.
در همه حالت میخواست که سخن خود چه بیاد. به اثر در دوره کرختی در امون سالای آغاز آخر سالای 70 اول سالای 80 دوی سحنه را دید در دوره اوجی امون شهرت برژنیف بود و در بسیار تئاتر ها گذاشته شد. بسیار ابرز برجسته است، درخشان است امون در امون تیسشون. من آدمی بسیار زحمت کش پرمحصول، همچون نویسنده بسیار خاکسار و بسیار خیرخواه جوانو بود.
عبدالملک بهاری از جمله کم نظیر نویسنده بود که با ایجاد اثرهای فانتاستیکی قبل از پیدایش تلفن‌های همراه و احتمال کلون کردن انسان پیشگویی کرد. عبدالملک بهاری عنوان شاعر خلقی تاجیکستان را و همچنین جایزه به نام رودکی را داشت.
اشعاری تازه، نقشی کلامی سازنده،
تئاتر و تماشاگران،
حفریات و کاوش‌های باستان‌شناسان،
وضعی کینماتوگرافیا،
گفتگوی فرهنگ‌ها،
دراماتورگیا و مشکلات آن،
مهارت و استعدادهای دست ناخورده.
این همه در مجله فرهنگ و اندیشه بخش تاجیکی رادیوی آزادی هر هفته در شام پنجشنبه و صبح جمعه تقدیم می‌شود.
بعد از شنیدن خبر و گزارش‌های فرهنگی فیروز، بهترش بیاید برویم به سراغ نورالله عبدالله.
فهمیدم، با شنیدن طنز، بله؟
بله فیروز، نوبت نورالله عبدالله طنز با نام ارزندگان عاقل آماده کرده است که حالا مستقیما می‌شنویم.
ارزندگان عاقل، زنک و زنک جان، همین درکت نمی‌کشویی. من که کم ترکک خنک خوردم. ها؟ چرا دروغ گویم؟ من کم ترکک عرق هم خوردم. او تو پرسیدنی هستی که من کدام این کم ترک ها را زیادتر خوردم؟ وای البته عرق، نه خنک را زیادتر خوردم، خنک را. وگرنه چطور شکم غیج وای دودوان به نزد تو می آمدم؟ او خیر، دیگر چیزی می خوردگی نباشد چکار می کنی؟ در آن جایی که من مهمان بودم همین دو چیز ارزانی بود، یکم عرق، دویم خنک. یکی رو می نوشیدیم با دیگرش گزک وی چی بود زکوسکا می کردیم. دندان‌دارها شوشه های از بامگوشه کشال شده رو می گزیدن، ما برف می خوردیم. نی پروتودهی که ما رو مهمانداری می کرد با ما یک خلیب قاقی کدام اروسی رحمدیلی الکاگولیک پرتافته رو هم یفته داد. لیکن وای در سگجکش اول آخر وای در سخنگویی اول تمام شد. چرا اروز؟ او ما مسلمانان نان رو به هر جا پرتافتن نمی گیریم که ما بهترشان رو بگاه و منترید کرده می دیهیم.
تو این سنگین لپشنگ یک ساعت درباره بهتر شدن وضع اجتماعی و سیاسی و بلند رفتن سطح زندگی مردم در جمهوری صاحب استقلالمون وضع گفت که مردم خیلی به قاق رو پقص زدن. من حتی نمیدانم که وای با کی رسید و با کی نیه. من به همین مردم حیران. امودمه که به عرق خوری اومده باشی، عرقت خور و جاغت گرفته گرد،